ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 20th شامگاه از خرداد ماه، درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما ابتدا سپیده بهکام با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر تو پروانه و درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. دولت ونزوئلا میگوید که تهران هواپیمایی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مقابله با کووید 19 به این کشور آمریکای لاتین فرستاده است. وزیر برنامه ریزی دولت نیکولاس مادورو بامداد سه‌شنبه گفت این هواپیما حامل انواع مختلف کیت‌های تست کرونا است. به گزارش رویترز، حجت الله سلطانی، سفیر جمهوری اسلامی در کاراکاس نیز گفته ارسال این بسته‌ها گامی در مسیر بهسازی توان ونزوئلا برای مقابله با ویروس کرونا است. پیش از این گزارش‌های مشابهی از ارسال کیت‌های ایران به دیگر کشورها از جمله ترکیه نیز منتشر شده بود، اما خبرگزاری آناتولی اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد ارسال این کیت‌ها به ترکیه را تکذیب کرده بود. وضعیت شیوع ویروس در ونزوئلا در کنار شمار دیگری از کشورهای آمریکای لاتین در صدر آنها برزیل با نگرانی ناظران روبرو است. دانشگاه هاروارد در تحقیقاتی که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از رفت آمد به بیمارستان‌های شهر ووهان و اطلاعات موتورهای جستجوگر اینترنتی انجام داده است، می‌گوید ویروس کرونا احتمالاً از ماه اوت اواخر تابستان پیش در چین شیوع پیدا کرده بود. دولت چین این تحقیقات را رد و آن را مسخره توصیف کرده است. به گزارش رویترز، دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای پارکینگ بیمارستان‌ها در شهر ووهان، محل نخستین مورد شناسایی شیوع ویروس کرونا و همینطور موتورهای جستجوی اینترنتی در مورد کلماتی مثل سرفه و اسهال که علائم بیماری تلقی می‌شوند، به این نتیجه رسیده است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که از ماه اوت 2019 شمار خودروها در پارکینگ بیمارستان ووهان به شکل چشمگیری افزایش یافته است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده، دیگر نمیتواند از حق حضور قبلی خود در برجام برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده کند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شد، تحریم تسلیحاتی ایران اواخر مهر ماه امسال به پایان میرسد، اما آمریکا به دنبال تمدید این تحریم هاست. آمریکا اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم های سختی علیه ایران اعمال کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود که برجام جدا از قطعنامه 2231 شورای امنیت است و این قطعنامه همچنان آمریکا را مشارکت کننده در توافق هسته‌ای می‌داند. آمریکا میگوید که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از اولویت های سیاست خارجی این کشور است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون 40 جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران برگزار شده است. غلام حسین اسماعیلی گفته این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و 11 متهم دارد. به گفته او از این تعداد 2 نفر در بازداشتند و 9 نفر با قرار تامین آزاد شدند. سخنگوی قوه قضاییه به نام این افراد اشاره نکرده، ولی وعده داده که به زودی حکم این پرونده صادر شود. عیسی شریفی شهریور سال 96 بازداشت شد. روز 13 شهریور همان سال غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گفت که اتهام آقای شریفی مالی است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، 15 تیر ماه 97 خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی 10,000 میلیارد تومانی عیسی شریفی شده و 5 نفر در این زمینه بازداشت شدند. مقام‌های قضایی تا کنون درباره جزئیات این اتهام ابراز نظری نکردند. پروانه.
سپاس. سپیده بهگام با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. رشد 3.5% مراجعه به بخش‌های درمانی بر اثر بیماری کرونا در تهران. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. در این مجله به پرونده تخلفات معاون پیشین محمد باقر قالیباف در دوران ریاست شهرداری تهران می‌پردازیم. و نگاهی داریم به پرونده فسادهای مالی در قوه قضاییه. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. امروز احسان مصطفوی عضو کمیته ملی اپیدمیولوژی گفت که کرونا در ایران بار دیگر خیز برداشته. این در حالی است که حسن روحانی روز شنبه از کسانی که از موج دوم و سوم کرونا در ایران سخن میگویند انتقاد کرده بود. برای بررسی آخرین اخبار کرونا در ایران همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر تازه‌ای از ایران و کرونا؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. آخرین خبرها رو اگه بخوام خلاصه ازشون رو جمع جور کنم، باید بگم آمار مبتلایان به کرونا الان نزدیک به 1 هفته است که خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و رکورد زده. این دقیقا همون اتفاقیه که از توی برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا با رفع محدودیت ها پیش بینی شده بود و خب طبیعیه که این چند برابر شدن شمار مبتلایان به کرونا در ایران الان باعث نگرانی شده، همونطور که تو هم بهش برابرش اشاره کردی، از موج دوم شیوع بیماری و نسبت به اون دارن هشدار میدن. اجازه بده از تهران شروع کنم. علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر، میگه تهران از یک رشد 3.5% در واقع الان برخورداره برای نسبت به مراجعه به بخش‌های درمانی بر اثر بیماری کرونا. باز هم مثل تمام این هفته آقای زالی تاکید میکنه که هر گونه تسامح نسبت به این ویروس که اون عقیدشه که فریبنده است، میتونه نتایج بسیار جدی رو به دنبال داشته باشه و میتونه تمام دستاوردهای گروه بهداشت و درمان رو دچار مشکل بکنه. اما جالبه که با این حال تعدادی از مقامات وزارت بهداشت دارن تاکید میکنن که در حالت افول بیماری در کشورند و تعداد موارد بستری به نسبت کاهش یافته و میگن اگه افزایشی رو شما میبینین، این به هیچ وجه به معنای شیوع بیشتر بیماری نیست و صرفا فقط این مواردی که شناسایی شدن به خاطر بیماریابی فعاله. که خب البته این صحبت‌ها برباره اصلا بنابر آمار و ارقامی که خود وزارت بهداشت به طور رسمی روزانه اعلام میکنه با هم مطابقت نداره و همونطور که تو هم اشاره کردی، شاید علت این تناقض‌ها و آدرس‌های اشتباه صحبت‌های آقای روحانی در ابتدای آخر اول هفته باشه که از مقامات بهداشتی خواسته بود که اصلا نگیم که موج دوم و سوم کرونا و در واقع آرامش مردم رو برهم نزنید. و از اینکه بگذریم، امروز خبرگزاری مهر یک گزارشی رو میده و خیز دوباره ویروس کرونا در ایران خبر میده. مطابق این گزارش میگه ما در اوایل خرداد به خاطر مراقبت‌ها که با شدت بیشتری دنبال میشد آمارمون پایین بود، اما الان چند روزیه که دوباره میزان ابتلا در تهران و سایر شهرها به ویژه اونایی که مسافر پذیرن رو به افزایش. احسان مصطفی عضو کمیته ملی اپیدمیولوژی به این دلایل این روند افزایشی اشاره میکنه. بشنویم ما هم بخشی از صدای خود ایشون رو درباره دلایل این روند.
ما در هفته‌های اخیر یک روند نسبتاً تند صعودی گزارش موارد بیماری رو می‌بینیم. این هم متأثر از این هست، متأثر از عوامل مختلف هست. یکی از اون عوامل این هست که ما در یک ماه اخیر زان تست موارد مشکوک به بیماری کووید رو به طور قابل توجهی افزایش دادیم. موضوع دوم این هست که بعضی از بازگشایی‌ها اتفاق افتاده، قطعا بازگشایی‌ها و به تبعش متاسفانه بعضن عدم رعایت هایی که توسط مردم صورت نمیگیره، انتظار داریم که پیک اپیدمی رو شاهد باشیم، موج های دوم یا سوم اپیدمی رو در بعضی از استان هاش انتظار داریم که.
و بله همونطور که شنیدیم در واقع پروانه، ایشون باز هم در ادامه صحبتش تاکید میکنه که ما انتظار موج دوم و سوم رو داریم که در برخی از استان‌ها در واقع اتفاق بیفته، به خاطر و مجبوریم که اگه این اتفاق بیفته محدودیت‌هایی رو به استان‌ها برگردونیم و اعمال کنیم. البته که این در حالیه که حسن روحانی رئیس جمهوری اصرار داره که کسب و کار مردم باید با این شرایط کنار بیان. خب میدونی اعلامم کرد که مهد کودک‌ها حتی و حتی تورهای داخلی مسافرتی از 4 روز دیگه، یعنی 24 خرداد کار خودشون رو شروع میکنن. او حتی وعده داده که سینماها و سالن‌های کنسرت هم به شرط پذیرش 50% و با رعایت مقررات بهداشتی از اول تیر ماه میتونن فعالیت‌هاشون رو از سر بگیرن.
کیانوش، یه اشاره کوتاهی داشته باشیم به برکناری کیانوش جهانپور و برگزیده شدن سیما لاری به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت.
ببین، وزیر بهداشت امروز سیما سادات لاری رو به عنوان سخنگوی جدید وزارت بهداشت معرفی کرد. نکته قابل تأملش اینه که در نامه رسمی که به ایشون داده شده از ایشون خواسته که از هر گونه سیاسی کاری پرهیز کنه و برای موضع‌گیری در شبکه‌های اجتماعی با وزیر هماهنگ بشه، که خب احتمالاً این موضوع برمیگرده به برکناری کیانوش جهانپور، چون هیچ علتی رو عنوان نکردن. اما خب می‌دونیم آقای جهانپور در تمام این مدت در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر فعالیت داشت، اظهار نظرش همیشه محل بحث بود. و برای من جالب بود که امروز با اینکه روز در واقع ایشون رو معرفی کردن و اولین با همزمان کارشون رو هم شروع کردن، در کنار کیانوش جهانپور ایستاده بود بدون ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، نکته‌ای که خود مقامات بهداشت مدت مدام تذکر میدن و آقای جهانپور و حتی آقای زادی در واقع با ماسک حاضر میشن برای مصاحبه.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون 40 جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران برگزار شده است. غلام حسین اسماعیلی گفته که این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و 11 متهم دارد. عیسی شریفی شهریور سال 96 بازداشت شد. روز 13 شهریور همان سال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت که اتهام آقای شریفی مالی است. این در حالی است که این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا حقیقت نجات با ماست. رضا، بد نیست یه نگاه کوتاهی داشته باشیم به این پرونده و اما و اگرهای اون؟
بله، این اما اگر یکی از مهمترین مسائلش که مطرح هستش مربوط به اتهام آقای شریفیه. یعنی سال 96 وقتی که ایشون بازداشت شد، اول گفتن که اتهام مالی داره. برخی از مقامات قضایی گفتن، رئیس شورای شهر تهران هم حتی مشخصتر توضیح داد و گفت که این اتهام مالی یک پرونده فساد 10,000 میلیارد تومانیه که به دستور آیت الله خامنه‌ای داره بررسی میشه و مربوط به هولدینگ یاس هم هست که یک هولدینگ اقتصادی وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود. ولی در کشاکش این موضوع یه بار اعلام شد که این آقای شریفی اتهام جاسوسی داره و اصلا هم هیچ توضیحی ندادن که این اتهام جاسوسی با توجه به که عمده فعالیت‌های آقای شریفی در حوزه اقتصادی بوده، برای کدوم نهاد بوده و چه مثلا حوزه‌ای رو در بر می‌گرفته. ضمن اینکه امروز اعلام شد که 11 نفر متهم هست. قبلا گفته بودن که 5 نفر در این زمینه بازداشت شده. حتی اسامی سایر افرادی که در این زمینه بازداشت شدن رو هم اعلام نکردن. در گمانزنی های رسانه‌ای ما میدونیم که حرف هستش 2 نفر از اعضای ارشد بنیاد تعاون سپاه هم در این زمینه بازداشت شدن، ولی به طور رسمی کلن این پرونده رو هم بردن به سازمان قضایی نیروهای مسلح که اونجا به پرونده‌ها به صورت محرمانه بررسی میشه و همین که این بحث جاسوسی رو مطرح کردن و باعث شدن که این پرونده کلن سری بشه و نه رسانه‌ها مثلا دسترسی خاصی بهش داشته باشن و نه خود مقام‌های قضایی در موردش اطلاع رسانی بکنن.
رضا، نقش محمد باقر قالیباف در تخلفات معاون پیشینش عیسی شریفی چه هست؟
اون چیزی که الان خیلی جلب توجه میکنه موقعیت آقای شریفی بوده در شهرداری تهران در زمانی که آقای قالیباف اونجا بوده. رسانه‌های در داخل ایران از ایشون به عنوان شهردار در سایه نام می‌بردن در 12 سالی که آقای قالیباف در شهرداری تهران بود. اگر که بگیم مثلا 2 تا مدیر ارشد بودن که همیشه در کنار آقای قالیباف بودن، یکیش حتما آقای شریفی بود که دایره اختیارات بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف داشت. حتی یک زمانی که آقای قالیباف مثلا وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شد، سرپرستی شهرداری رو بر عهده داشت. و الان وقتی که یه پرونده فسادی که به گفته اعضای شورای شهر که 10,000 میلیارد تومان بعضی تا 13,000 میلیارد تومان هم ابعاد اون رو بررسی کردن مطرح هست یا جاسوسی مطرح هست، این هیچگاه در مورد نقش آقای قالیباف رابطش با این پرونده صحبتی نشده که مثلا احضار شده یا ازش سوال شده. این موضوع فقط در رسانه ها مطرح نیستش. خود آقای صادق لاریجانی هم که در یه جدالی داشت با محمد یزدی عضو شورای نگهبان که نامه نگاری سرگشاده کرد، گفت که چرا وقتی که اتهامات آقای طبری عضو دفتر من رو به من نسبت میدید، پس باید اتهامات آقای شریفی رو هم به آقای قالیباف نسبت بدیم؟ یعنی میخوام بگم که حتی در بین سران ارشد جمهوری اسلامی هم در مورد رابطه ی آقای قالیباف با عیسی شریفی پرسش ها و ابهاماتی مطرح شده، ولی تا الان نه خود آقای قالیباف توضیح خاصی در این زمینه داشته، نه مقام های قضایی اشاره ای کردن به رابطه آقای قالیباف و عیسی شریفی.
رضا، خیلی کوتاه برام بگو که آیا امکان داره که این پرونده تأثیری بر ریاست محمد باقر قالیباف بر مجلس داشته باشه؟
نه، به این نظر با توجه به اون سیر محرمانه‌ای که تا حالا طی شده و مرجعی که داره رسیدگی میشه، حتی انتظار نمیره که اصلا جزئیات خیلی خاصی هم از این پرونده داشته باشیم، چه که برسه تأثیر بر سرنوشت آقای قالیباف داشته باشه.
سپاس از رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا. اما در حالی که فساد اداری در قوه قضاییه جمهوری اسلامی همواره در سالهای اخیر در سطوح مختلف مد نظر برخی از نمایندگان و فعالان اجتماعی و سیاسی قرار داشته و در موارد گوناگون به دادگاه نیز کشانده شده، اما رئیس قوه قضاییه میگوید فساد در این دستگاه در حد 1% است و سخنگوی این قوه نیز میگوید که تخلف و جرم در قوه قضاییه یک استثناست. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه میزان، ابراهیم رئیسی ریاست این قوه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در مورد راهکارهای ارتقای سلامت دستگاه قضایی گفته است که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت‌های درون سازمانی کاهش یافته است. ابراهیم رئیسی گفته است که گزارش‌های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوء جریانات درون دستگاه قضایی کمتر از 1% است. همزمان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه گفته است تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثناست. او نیز بر 1% بودن میزان تخلفات تاکید کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
موقعی که ابراهیم رئیسی برنامه به قول خودش مبارزه با قضات فاسد رو کلید زد، رئیس دیوان عالی کشور گفت ما در همون گام اول 60 قاضی فاسد رو که میشناختیم و برخورد باشون نمیشد برکنار کردیم. فهرست قضات و مقامات ارشد قضایی که در توسط همین قوه به فساد محکوم شدند حیرت آوره. از همین بیژن قاسمزاده و غلامرضا منصوری در پرونده اکبر طبری بگیرید تا داستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی، داستان اسبق تهران سعید مرتضوی که اصلا 2 سال زندان رفت، قاضی حداد معاون امنیت دادسرای انقلاب تهران، علی اکبر حیدری فر دادیار دادگاه انقلاب که اصلا 15 سال حکم زندان گرفت، گفتن در قاچاق عتیقه دست داشته، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ساده ترین اتهامات معاون بین الملل قوه قضاییه جواد لاریجانی این بود که 342 هکتار زمین در ورامین غصب کرده. همین الان تقریبا تمام چهره‌های شاخص قضایی از محسن اژه‌ای تا محمد جعفر منتظری در رسانه‌ها به فساد محکوم هستند. شما واقعا باید بسیار خوشبین باشید یا ساده انگار که تصور کنید پرونده اکبر طبری یک استثناست. سر تا پای قوه قضاییه متاسفانه غرق در فساد هست.
در تازه ترین پرونده ارتشا در قوه قضاییه متهم ردیف اول اکبر طبری است. او در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه معاون اجرایی او بود. مردی که به نوشته خبرگزاری میزان در طول 20 سال در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیعی انجام داده است. میزان از نماینده دادستان نقل کرده که اکبر طبری هم مانعی در اجرای عدالت در مورد متهمان به گفته او دانه درشت بوده و هم با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را انجام داده. یکی از متهمان کلان اقتصادی متواری که پرونده‌اش به نوشته میزان با اعمال نفوذ بسته شده از اعضای شبکه رشوه‌گیری در پرونده اکبر طبری است و مصطفی نیاز آذری نام دارد که عکسی از او روز سه‌شنبه منتشر شد. میزان میگوید که او به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرده. او در سال 90 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد و با آنکه صریحاً اعتراف کرد اما با اعمال نفوذ اکبر طبری حکم براءتش در برخی از اتهامات صادر شد و بقیه اتهامات هم مسکوت ماندند. میزان می‌نویسد که بسیاری از مسئولان بانکی نیز که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند. اکبر طبری یک ویلای 420 میلیون تومانی و 15000 متر مربع زمین بابلسر از متهم متواری مصطفی نیاز آذری رشوه گرفته بود. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از برگزاری 40 جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداریش خبر داد. او گفت که پرونده 11 متهم دارد. رئیس شورای شهر تهران دو سال پیش پرونده را فساد مالی 10000 میلیارد تومانی خوانده بود. سخنگوی قوه قضاییه به یک پرونده 65 میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را باز هم با محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی مرتبط دانستند، اما محمد باقر قالیباف تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است.
الهی روانشاد گزارش میداد. اما امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت که اخبار کرونا رو هر روز ارائه میکرد برکنار شد و سیما لاری به جای او سخنگوی وزارت بهداشت شد. درباره این تغییرات آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید:
واقعیتش رو بخواید تا قبل از اپیدمی کووید 19 سخنگوی وزارت بهداشت که یکی از پست‌های معمولی اداره کل روابط عمومی وزارت بهداشت هستش نقش چندان مهمی نداشت و اساساً تا قبل از این داستان ویروس کرونا توجه زیادی به این جایگاه نمی‌شد، اما با عالمگیر شدن این بیماری و اهمیت خبررسانی میشه گفت که آقای جهانپور در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت. ولی در ایران دو تا موضوع باعث شد که آقای جهانپور که چهره رسمی اعلام اخبار کرونا بود بیشتر بهش توجه بشه. یکی زیر سوال بودن صحت آمارهای رسمی وزارت بهداشت بود و دیگری هم حاشیه‌های سیاسی پیرامون صحبت‌های آقای جهانپور مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی. البته خب بحثایی در مورد رهبران جنبش سبز و اینها کرد، ولی واقعا مهمترین موضوعی که میشه گفت یک جنجال هم به پا کرد مربوط میشد به توییتی که آقای جهانپور زده بود در رابطه با گمراه شدن جهان به دلیل نحوه اطلاع‌رسانی چینی ها درباره ویروس کرونا بود و در اون توییت از آمارهای چین به عنوان شوخی تلخ یاد کرده بود، که خب این موضوع واکنش فوری و اعتراضی سفیر چین در ایران رو به همراه داشت که بعدش هم سخنگوی وزارت خارجه واکنش نشون داد و از چین دلجویی کردن. البته ماجرا به همینجا ختم نشد و حتی خود آقای جهانپور بعدن هم با اینکه سعی کرد توییت بزنه دلجویی کنه از سفیر چین و صحبتهای خودش رو به نوعی پس گرفت، اما اصولگرایان تندرو و نشریه‌های وابسته به سپاه آقای جهانپور رو حتی میشه گفت کلیت وزارت بهداشت رو متهم کردن به همصدایی با بیگانگان و نمیدونم با مخصوصا ترامپ و نتانیاهو و اینا، و گفتن که اینا قصد داشتند برای تخریب روابط ایران و چین توطئه کنن. شاید این بخش از قضیه یک مقداری اهمیت این جابجایی رو نشون بده که میشه گفت که در واقع این جابجایی در معادلات کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رابطه با چین شاید بشه یک مقداری اون رو در اون زاویه. یک سخنگو، او هم یک فردی است که حالا مثل آقای جهانپور تحصیل کرده ی علوم پزشکی، طبیعتاً با مسائل اپیدمیولوژیک آشنا هستش و ماهیت بیماری رو هم میشناسه. اطلاع رسانی بدون سیاسی کاری و مبتنی بر واقعیات، خب اینجا اگه بیاد این کار رو انجام بده طبیعتا نباید مشکلی پیش بیاد. اما فرض کنید به همین آدم گفته بشه که شما این اطلاع رسانی رو به این شکل خاص که ما به تو دستور میدیم منتشر بکن، اما او بعدن در وجدان خودش و در اصول علمی که میشناسه تناقضی اگه بین اینها احساس بکنه، مثل اون ماجرای چین که اومد گفت که این اطلاعاتی که چین داده گمراه کننده بوده، اینجا متهم میشه به این که مثلا سیاسی کاری کرده، در حالی که ممکنه این آدم بر اساس وجدان کاری خودش تصمیم گرفته باشه که این توییت رو بزنه و مثلا به واقعیت ها اشاره بکنه که این واقعیت ها با سیاست های کلی نظام منطبق نباشه. من فکر میکنم مخصوصا این توییتی که آقای جهانپور بعد از برکناری منتشر کرده و نوشته یکی مرد جنگی به 100,000 و یک عکسی هم از آقای قاسم سلیمانی گذاشته، احتمالا خواسته نوعی نارضایتی خودش رو از برکناریش نشون بده، چون ما میدونیم که مصرع اول همین بیت میگه که سیاهی لشکر نیاید بکار. ببینید اینجا نشون میده که آقای جهانپور مثلا رویکرد خودش رو درست میدونسته. خب اینجا خواسته بگه که من بر اساس اصول علمی و وجدان خودم عمل کردم و خب نمیتونم سیاهی لشکر باشم. شاید این، چون هنوز واقعا رسما دلایل این برکناری اعلام نشده.
آلان توفیقی درباره برکناری کیانوش جهانپور از سمت سخنگوی وزارت بهداشت توضیح میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به مجموعه ملاقات که به وضعیت و پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی میپردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 25 ساله اهل کرمانشاه است و علاقه‌مند به شعر و موسیقی. او همیشه حامی زندانیان سیاسی بوده، از فعالان کارگری تا دختران خیابان انقلاب. اما همکنون خودش پشت دیوارهای بلند زندان اوین محبوس است. 12 بهمن ماه سال 96 بود که 11 مأمور وزارت اطلاعات به خانه سعید اقبالی در کرمانشاه رفتند و پس از ساعتها تفتیش منزل او را بازداشت کردند و با خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه بردند، در یک شب سرد زمستان سال 96. 2 روز بعد سعید اقبالی با دستبند و چشمبند به فرودگاه کرمانشاه منتقل شد و از آنجا با هواپیما به تهران، به سلول انفرادی کوچکی در زندان اوین. و پس از آن بود که بازجویی ها شروع می شود. موضوع بازجویی ها اعتراض های دیماه 96 است و فعالیت های او در رابطه با زندانیان سیاسی برای شنیده شدن صدایشان. اونطور که سعید اقبالی بعدها در خاطرات دوران بازجوییش شرح داد، در همان بند 209 زندان اوین بود که توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و یکی از ضربه ها که به گوش او خورد به کاهش شنواییش منجر شد. در نهایت این فعال مدنی جوان پس از 2.5 ماه بازداشت با وثیقه ای 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما می دانست که این آزادی موقت خواهد بود به دلیل اعتراف هایی که بازجوها تحت فشارهای جسمی و روحی از او گرفته بودند. سعید اقبالی یک سال بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در دادگاهی 5 دقیقه‌ای به 6 سال زندان محکوم شد. 5 سال قابل اجرا. اتهامهایش اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد، بدون اینکه فرصت دفاع به او داده شود. سعید اقبالی، فعال مدنی اهل کرمانشاه که کاربران شبکه‌های اجتماعی چهره او را با لبخندی همیشگی و نگاهی پر امید می‌شناسند، 11 خرداد سال 99 به زندان اوین رفت تا 5 سال آینده را در این زندان سپری کند. به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش و گفتن و نوشتن از زندانیان سیاسی.
در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شبانگاه خردادی من پروانه وحیدمنش براتون ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو آرزو می‌کنم.